آن افغانستان و نیروهای پاکستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
درگیری ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی واکنش ها و نگرانی های را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. مقام های مختلف جهان و منطقه خواستار خویشتنداری و حفاظت از غیر نظامیان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از درگیری های شدید پنجشنبه شب میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و حمله های هوایی دو طرف، مقام های مختلف افغانستان، منطقه و جهان از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتنداری و حفاظت از غیر نظامیان شدند. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز جمعه 8 مهود با نشر اعلامیه نسبت به تجدید خشونت ها نگرانی کرده و به ضرورت فوری اولویت دادن به حفاظت از غیر نظامیان از سوی هر دو طرف تاکید کرده است. او از دو طرف خواسته به تعهدات خود به اساس حقوق بین الملل با ویژه حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشند. ایالات متحده آمریکا با شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده است. سفارت آمریکا برای افغانستان که از دوحه فعالیت میکند در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته از تجدید اخیر تنش‌ها و آغاز درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان آگاهند و همچنان وضعیت را به دقت زیر نظر دارند. سفارت ناروی در پاکستانی در واکنش به این درگیری‌ها در صفحه ایکس خود نوشته که وضعیت میان افغانستان و پاکستان متشنج است و سفارت در اسلام آباد به همه شهروندان ناروی توصیه میکند که از این اخبار وضعیت خود را مطلع کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان، نیز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که یک بار دیگر خواستار آرامش و احترام به حقوق بشر بین المللی و قوانین بشر دوستانه، با ویژه محافظت از غیر نظامیان در تنش‌های فعلی بین پاکستان و افغانستان است که با گفته او به خشونت کشانیده شده است. او تاکید کرده که کاهش فوری تنش ضروری است. وزارت خارجه روسیه گفته که نگران تجدید درگیری‌های مسلحانه بین افغانستان و پاکستان است. این وزارت در اعلامیه‌ای که روز جمعه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نشر کرده، از دو طرف خواسته که این رویارویی با گفته آنها خطرناک را کنار گذاشته و برای حل همه اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به میز مذاکره برگردند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم خواستار خویشتنداری شده و تاکید کرده که اختلافات میان طالبان و پاکستان باید از طریق گفتگو و در چارچوب روابط اسلام‌جواری حل فصل شود و همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران آماده است هر گونه کمک لازم را برای تسهیل گفتگو و تقویت درک متقابل و همکاری میان دو طرف ارائه دهد. همزمان با این، برخی از مقامات حکومت پیشین افغانستان نیز نسبت به حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان واکنش نشان دادند. محمد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، روز جمعه 8 در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که مردم افغانستان در هر شرایط با اتحاد کامل از کشور عزیز خود دفاع خواهند کرد و با زور با شجاعت پاسخ خواهند داد. آقای کرزی افزوده که پاکستان نمیتواند با خشونت و بمباردمان خود را از مشکلاتی که خودش ایجاد کرده نجات بدهد، بلکه باید سیاستهای خود را تغییر دهد و رای همسایگی نیک، احترام متقابل و روابط متمادن با افغانستان را در پیش بگیرد. حنیف اتمر، وزیر خارجه در نظام جمهوری مخلو، نیز در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که عملات پاکستان بر اهداف ملکی تجاوزکارانه و نقض آشکار اصول و قواعد پذیرفته شده جامعه جهانی است. این در حالی است که نیروهای طالبان شام روز پنجشنبه حملات را علیه نیروهای پاکستانی آغاز کردند. مقام های طالبان گفتند این اقدام در واکنش به عملات هوایی مرگبار پاکستان در روزهای اخیر انجام شده است. بر اساس گزارش ها پس از آغاز این درگیری ها پاکستان نیز عملات هوایی بر کابل، پایتخت افغانستان و شمار از ولایات دیگر انجام دادند. این تنش ها پس از آن شدت گرفت که پاکستان شب یک شنبه گذشته حملات هوایی را بر مناطق در ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار افغانستان انجام داد. این حملات هوایی در ولسوالی بیسوت ننگرهار باعث کشته و زخمی شدن ده نفر از جمله 18 عضو خانواده شد. حکومت پاکستان اما ادعا کرده که در این حمله 7 مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 تن را کشته است. اما حکومت طالبان در مورد تحریک طالبان پاکستانی TTP بارها گفته است که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی ساکنان کابل میگویند محافل خوشی از جمله عروسی ها دیگر مانند گذشته پرنشاط و گرم نیستند. زنان میگویند اجرای موسیقی زنده ممنوع است و پخش موزیک بسیار محدود شده است. مردان نیز از خوانده شدن خطبه های رسمی توسط نهادهای امر به معروف و نهی از منکر در سالن های مردانه خبر می دهند. بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
روایت های شماری از باشندگان کابل نشان می دهد که محافل خوشی به ویژه عروسی ها در سالهای اخیر با محدودیت ها و تغییرات روبرو شده است. آنچه زمان نماد شادی جمعی، موسیقی بلند و تالارهای مفشن بود، به محفل های کم صدا، محتاطانه و ساده تبدیل شده. تغییراتی که شمار شهروندان آن را نتیجه همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت ها و اندوهای عمیق اجتماعی می دانند. انیسا باشنده کابل با یادآوری سالهای گذشته میگوید بیشتر عروسی ها بسیار پرشور برگزار میشد، اما به گفته او اکنون وضعیت فرق کرده است.
قبلا محفل ها بسیار پرشور و پرزرق برق بود و تلها قشنگ تزین میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردند. بنده ها بیشتر بود و فضا خیلی گرمتر معلوم میشد، اما حالا وضعیت فرق کرده. بیشتر خانواده ها کوشش میکنند ساده تر عروسی بگیرند، هم بخاطر مشکلات اقتصادی و هم بخاطر شرایطی که در جامعه است. موسیقی کمتر شده، دیکور ساده تر است و مردم هم کمی محتاط تر هستند.
با باور برخی دیگر، بر علاوه مشکلات اقتصادی، عوامل دیگری از جمله محدودیت ها در برگزاری محافل بر رفتار خانواده ها اثر گذاشته است. ماجبین یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید ترس از مداخله طالبان و خشونت های احتمالی تجربه هایی هستند که ترس و استرس را در میان مهمانان چند برابر کرده و او ترجیح می دهد در بیشتر محافل اشتراک نکند.
در این ماه میزان تقریبا 8 محفل ما خبر شدیم از دوستا بود. در یکیشان ما نرفتم، اشتراک نکردم. هیچ برام لذت بخش نیست، بسیار برام خسته کن تمام میشه. بخیر برام یک رقم استرس پیدا میشه که میرم، یک ترس برام پیدا میشه که حال طالبا میاین، حال هجوم میارن، حال میاین، حال زنها رو میزنن، مردها رو میزنن، سرکوب میکنن. ما هر لحظه با استرس میباشم، با او خاطر میگم اگه نرم بهتر میباشم. من به خاطر وضعیت اشتراک نمی کنم.
در کنار ترس، اندوه محرومیت از آموزش زنان و دختران بر خوشی های محافل سایه انداخته است. فرزانه از کابل میگوید حتی اگر جوانان به عروسی بروند، گفتگوها کمتر از شادی و بیشتر از حسرت است.
اون لذتی که در گذشته بود حال نیست. اگر دگرسیوم بری، بیشتر از چی حرف زده میشه؟ از این که کاش دانشگاه باز می بود، مکتب باز می بود، یا دختران میگن اگر دانشگاه باز می بود من درس خود تمام میکردم. یه زمانی بود که دروسی ها خیلی از حرفای دیگه زده میشد، از لذت، از شادی. مگم حالا که دروسی ها ما میبینیم، نه خیر، او شور، هیاهو، هیجانی که قبلا بود حال نیست، چون هم حالا هم عروسی ها کم نمشدن، هم شوق علاقه در وجود جوان ها باقی نمانده.
در کنار روایت های زنان، برخی مردان نیز میگویند که محافل خوشی در کابل عملا به گرد همایی های خاموش و بیروح تبدیل شده است. احمدالله باشنده کابل میگوید در شماری از محافل به جای موسیقی و شادی، مطالب و خطبه های خاص که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به اهل‌ها فرستاده می شود، برای مهمانان پخش می شود. او می افزاید که همین فشارها باعث شده شماری از خانواده ها محافل را هرچند محدود و ساده در خانه برگزار کنند.
دمی بعض از محافلی که در این وقتا خصوصا دوستا و رفیقا و فامیلا و کسای همکارای ما رفتن، امر به معروف مطالب خطبه خاص را میتن که آره به سر مردم در مردانه خمت راست بشنن و زنان هم بسیار کم یگان جای که اگه سازمان حال زیادتر مردم حال از هتل هم استفاده نمی کنن، زیادتر مردم حال در مخانه می گیرن.
فریدون یکی دیگر از باشندگان این شهر تفاوت میان سالون عروسی و فاتحه خانه را تقریبا هیچ می داند. او مدعی است که اگر صدای موسیقی در محفل بلند شود، نیروهای امر به معروف طالبان در موارد داماد را با خود به حوزه امنیتی می برند یا تهدید می کنند که عروس را خواهند برد.
یک سالون عروسی که میری، تفاوتش با سالون فاتحه خانه هیچ چیزی نیست. فقط میری و میشینی و غذا صرف میکنی و میری طرف خانه. واقعا کسل کننده است، نه خوشحالی است، نه جشنی است، نه دیگه نه دیگه. باز خانه که میان یک امپیتریگه که با صدای پخش میمانه که خودت بشنوی نفر پالیت نی هوام، اگر صدایش در کوچه برامد در رقبارش از امر بالمعروف میاد، دامادم میبره، دایکم میبره اگر خانه عروس خیر باشه، یا میگه یا عروس میبریم یا دایکه بتین، میگه ایره به چشم خود دیدین.
حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته پخش موسیقی را حرام دانسته و ممنوع کرده و صدها آلای موسیقی را با آتش کشیده است. به باور برخی از شهروندان، ترکیب محدودیت‌ها، ترس از برخورد، فشار معیشتی و حسرت‌های آموزشی محافل خوشی را به گردهمایی‌های بدل کرده که بیشتر با احتیاط برگزار می‌شوند تا با شادمانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. می توانید به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و آخرین گزارش این مجله خبری، جوان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با الهام از تجربه سفرش به بیرون از افغانستان، موتر را به یک کافی شاپ سیار و متفاوت تبدیل کرده است. سعید عبید سادات، مالک این کافی شاپ سیار، میگوید این ابتکار تازه با استقبال گسترده مردم این ولایت روبرو شده و او تصمیم دارد کار خود را در آینده به ولایت‌های دیگر نیز گسترش دهد. همکارم سنا کوکر با او گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
در یکی از جاده‌های پر رفت آمد شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، موتری به محل فروش چای، قهوه و غذاها تبدیل شده است. ابتکاری که تا هنوز برای بسیاری از مردم افغانستان تازه و متفاوت به نظر می رسد. این کافی شاپ سیار روی یک موتر باربری کوچک ساخته شده، موتری که بیرون و داخل آن با چراغ‌های تزیین شده که در شب باعث درخشش موتر در کنار جاده می شود و در بخش عقبی موتر یک پنجره بزرگ با عنوان محل آماده سازی و فروش نوشیدنی ها و خوراکه ها ساخته شده است. سید عبید سادات مالک این کافی شاپ سیار است. جوانی 32 ساله ای که در اصل باشنده کابل است اما اکنون در ننگرهار زندگی می کند. او می گوید در بخش قضا و سارنوالی تا مقطع ماستری تحصیل کرده، اما راه متفاوتی را برای کار و کارآفرینی انتخاب کرده است. این که این ابتکار چگونه به ذهنش رسید او به رادیو آزادی می گوید:
ما در چکر ترکیه رفته بودیم، میرادم ما دفعه اول در استانبول دیدم، در اونجا یک پارک بود، در پیش در پارک دیدم شخص خوشم آمد، اونجا می نظر امراین محمد ما افتم باید رتمن در افغانستان ما بسازم، اخصاطره که بسیار چیز انتیک و مقبول خشنگ بود، البته وجود بسیار در افغانستان افتم میکنم.
به گفته او عملی ساختن این مفکوره ساده نبود و ساخت این موتر زمان زیادی را در بر گرفت و پرزه هایش را از ترکیه وارد کرد.
موتر تقریبا در جریان 8 ماه مساختم و در جریان 8 ماه انتقالش هم صورت گرفت و افغانستان رسیدک، همینجا باز فرتنگش هر چیزش تقریم شد، مکمل شد.
در این کافی شاپ سیار انواع نوشیدنی ها و غذاها برای مشتریان آماده می شود، از جمله قهوه، جوس، شیرچای، برگر، شورمه، بریانی و سوپ. سید عبید سادات همچنان می گوید که از آغاز فعالیت این کافی شاپ سیار تنها 2 ماه می گذرد و در حال حاضر 4 جوان با او کار می کنند، 2 تن در بخش آشپزخانه مصروف آماده سازی خوراکه ها اند و 2 تن دیگر در داخل موتر به فروش و ارائه خدمات به مشتریان می پردازند. اگرچه این کافی شاپ در یک موتر ساخته شده، اما سید عبید می گوید که بیشتر اوقات در یک محل مشخص توقف می کند، زیرا بیشتر مشتریانش با همان موقعیت بلدیت دارند. با گفته او این ابتکار با استقبال گسترده مردم روبرو شده و از همه طبقات اجتماعی تشویق دریافت کرده است. سید عبید سادات می گوید که در ماه مبارک رمضان نیز این کافی شاپ سیار فعال است و از وقت افطار الی سحری فعالیت دارد. از آقای سادات پرسیدیم که آیا می خواهد در آینده این کار خود را گسترش دهد یا خیر. او در پاسخ گفت:
ما پلان دارم در آینده که از این موتورا بسیار زیاد بسازم، 34 ولایت افغانستان رو باید مکاور کنم که ما در آینده ای شرکت می سازم و فعلا تقریبا 30-40% کار شرکت هم پیش بردیم.
او میگوید این کار تنها یک تجربه شخصی نیست، بلکه میتواند الگوی تازه‌ای برای جوانان باشد، جوانانی که با باور او بیش از تشویق به حمایت عملی نیاز دارند. در شرایطی که فرصت‌های کاری برای جوانان محدود است و همه امکان سرمایه‌گذاری بزرگ را ندارند، سید عبید صدا تأکید می‌کند که داشتن فکر و جرأت آغاز خیلی مهم است. او میگوید هر جوانی که یک ایده در ذهن دارد باید حتی از کوچکترین امکان و ساده‌ترین شکل کار را شروع کند، زیرا به باور او راه موفقیت از قدم‌های کوچک آغاز می‌شود نه سرمایه‌های بزرگ.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما شناستن امی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبش هست که من هم خدیجه هستم و هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمی رسن. ما مثلا جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بدم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به امی اساس یا به امی افکار پیش برن. بله. این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه بره قضاوت بکنه یا میخواه بره سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخون یا نرسنگ بخون، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درسای ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این موضوع یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرنی که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشون این است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن. فکری که بر از اونا داره و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست دور متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که دو زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته.
بله.
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کارا هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی. اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی. کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقت ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاست، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم. خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و از زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق مرا من حسرت شد و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم. یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همه شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردان افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات اونو مورو برای ما بتن، میگفتن که نشه که آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دوکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران تیست که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمی کرد و نمی فهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمی کرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم بخاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنا مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنا به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنها با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنها بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم ایده ما ای بود که مثلا خانما در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم صحبت میکنم میبینم استقلالیت مالی بر خانما در افغانستان خیلی مهم است. خانمی که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم اگه بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جایی را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هستک و ای حتما تاثیر گذار هست. برام یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطرم این فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنانه باشه و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنان باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایت هم فرق میکنه. گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همی رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما برد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم چون تو خودت سرپایت استاد استی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه و اولین کسی که به یاد من میاد بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از راه دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که بزانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استاد است؟ کی هسته؟ کمی ما میخواییم بدانم دربارهش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوست هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها و از نامیدی ها. ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحن ما را خوشحال بسازه.
بله، و میتونی بر ما بگویی که گام اول بر سرمایه گذاری بر سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هوسانه ما پولی را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست نکشیدیم. ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداد هر جایی که باشه و راه خودش پیدا میکنه.
آله،
تجارت همیشه خطرناک است و دروگرده کلان کار داره.
بله.
آله، قدر که چانس موفقیت است چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم کشی کرد.
بله، با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کمی درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمان ها پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگر باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما حدود 5 نفر خانما آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما هوسانه برشان جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت‌های غیر قانونی را یا مهاجرت‌های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد ازی برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، من در یک دوران با عشق علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کاری که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که در تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و برای من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور هستیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه. و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیز بر ما نداشته باشه. ما مطمئن هستم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط هم رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ من ایسه یک کسی که در این کار هست، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستورانت چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست. اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشمپوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم. ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست. ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و اطمان از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواه کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزایی که ما میگیم، میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتوان، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شوم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که امین نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین، اکنون با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری‌ها پذیرایی میکنین، با او خانواده‌ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کاری که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده است، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش وسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من ایسه یک بانویه که آنلاین درس خواند و درس داد، من ایسه یک بانویه که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، من ایسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من عملا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو هم رسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من عملا احساس کردیم. ما با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من نوشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان ما خانه آمدیم. شیشتیم ای درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایدیم ای بود که من بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست باز دیگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم، گفتم من ایرا را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچندی که شاید امروز برای من خیلی کسا بگن که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین، تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر به عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیتا، هیچ کس بر شما وظیفه نمیتا با چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من از سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی حال من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شود بر من و نشد. خوشبختانه که هست تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتونی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، اینو من درک میکنم. یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه امیرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
زخم زبان و خنجر از بس که خورده بودم، عاشق اگر نبود برده بودم. من زنده بودم اما انگار که مرده بودم، از بس روزها را باشد شمرده بودم. من زنده بودم اما
جای خورشی من زخ خورده بودم، من زخ خورده بودم. وقتی غروب می شد، وقتی غروب می شد، کاشان غروب ها را از یاد برده بودم. من زنده بودم اما که مرده بودم، از بس روزها را باشد شمرده بودم.